دوستان به برنامه خبری صدای آمریکا خوش آمدید. امروز چهارشنبه دوم ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. من سحر عظیمی هستم. در برنامه این ساعت شما را در جریان تازه‌ترین گزارش‌های جهان قرار می‌دهیم. اما نخست سرخط خبرها.
با پایان موج تازه حملات ایالات متحده آمریکا بر مواضع سپاه پاسداران در ایران، رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است که در تلاش برای وادار کردن ایران و میز چانه‌زنی نیست. واشنگتن پیشنهاد حکومت طالبان مبنی بر سرمایه‌گذاری ایالات متحده در بخش معادن افغانستان را رد کرد و بار دیگر طالبان را یک گروه دهشت افکن خواند. و وزیر انرژی ایالات متحده میگوید توافق‌های تازه با شرکت‌های آمریکایی و بین‌المللی می‌تواند تولید نفت ونزوئلا را در چند سال آینده بیش از دو برابر کند.
در برنامه این ساعت تحولات مرتبط با ایران را سید عزیزالرحمن پوشش خواهد داد و رد پیشنهاد طالبان از سوی وزارت خارجه آمریکا در مورد سرمایه گذاری ایالات متحده در بخش معدن افغانستان محور گزارش همکارم میرویس رحمانی خواهد بود. با ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که در تلاش برای وادار کردن ایران به میز چانه‌زنی نیست و موقف کنونی واشنگتن در قبال تهران را بیشتر میپسندد. دونالد ترامپ این اظهارات را پس از پایان تازه ترین موج حملات نظامی ایالات متحده علیه ایران ابراز کرده. همکارم سعید عزیزالرحمن برای شرح بیشتر با ماست. عزیز، جزئیات پیام رئیس جمهور ترامپ تا کنون چی هست؟
خب تشکر سحر جان. رئیس جمهور دونالد ترامپ در تازه ترین پیامی که در شبکه اجتماعی اکس در قبال ایران داشته است، در این پیام نوشته است که برخلاف آنچه را که ای بی سی نیوز گزارش داده است، در تلاش برای واداشتن یا وادار کردن ایران به میز چانه‌زنی نیست. ترامپ در این پیام گفته است که برش اهمیت نداره که ایران موافقی را که به نظر خودشان به ارزش است امضا میکنند یا نمیکنند. ترامپ در این پیام همچنان افزوده که با در نظر داشته کنترل تقریبا کامل بر تنگه هرمز و با در نظر داشته اقتصاد در حال سقوط ایران، وضعیت کنونی را به مراتب یا بیشتر از همه چیز دیگر میپسندد. با فشاری واشنگتن البته این است تا ایران قبل از دستیابی با یک توافق شرایط ایالات متحده را بپذیرد. سکات بسنت وزیر مالی ایالات متحده دو روز قبلی را گفته بود که هدف از محاصره بنادر آبی ایران و هدف از فشارهای اقتصادی بر ایران این است تا یک فضای ایجاد شود که بر اساس آن تهران شرایط واشنگتن را بپذیرد و دوباره به میز مذاکره برگردد. همچنان کارولین لویت روز پنجشنبه گذشته که تا آن زمان سخنگوی قصر سفید بود، ایرا گفت که هیچ نوع مذاکره با ایران در جریان نیست و خانم لویت افزود که این وضعیت تا زمان ادامه خواهد داشت که رئیس جمهور دونالد ترامپ احساس کنه که ایرانی ها به گونه معنادار به میز مذاکره آمدند. لیکن اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته ایالات متحده را به آنچه که خودش آن را زیادروی خواند متهم کرد و گفت که واشنگتن مفهوم مذاکره را با دیکته کردن اشتباه گرفته و افزود که ایران چنین چیزی را نخواهد پذیرفت.
از وضعیت در منطقه به ما بگو، در حال حاضر چی میگذره در اون منطقه؟
خب موج اخیر حملات متقابل ایالات متحده و ایران بر یکدیگر به پایان رسیده و قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی یا سنتکام گفته است که حملات اخیر خود را با هدف قرار دادن مواضع سپاه پاسداران به پایان رسانده که این مواضع شامل تحسیصات بحری، شامل مراکز مخابره، قابلیت‌های ماین‌گذاری سپاه پاسداران میشه. در از جانب هم یا در عین حال سپاه پاسداران یا ایرانی را گفته است که پایگاه‌های نظامی ایالات متحده را در اردن، در کویت، در عراق و در بحرین آماج قرار داده است. همچنان برخی رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که در نتیجه حملات شب گذشته ایالات متحده 4 غیر نظامی در یک محفل عروسی کشته شدند، لیکن قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی بر رویترز گفتند که برخلاف سپاه پاسداران، نظامیان آمریکایی غیر نظامیان را در جنگ هدف قرار نمی‌دهند. همچنان عربستان سعودی امروز گفت که در نتیجه یک حمله ایران بر یکی از نفتکش های مربوط به آن کشور دو عملی فیلیپینی این نفتکش کشته شده اند. و قبل از این ایران گفته بود که دو نفتکش با ماین های دریایی یا آبی در تنگه هرمز امروز تصادم کرده و این نفتکش ها توقف یافته است. یک روز پیش نیز ایران گفته بود که یک نفتکش در نتیجه تصادم با دو ماین دریایی یا آبی در مسیر جنوبی تنگه هرمز تصادم کرده بودند و از فعالیت باز ماند. لیکن ایالات متحده یا اردوی این کشور ادعای ایران را رد کرد و ایالات متحده در طول یک هفته گذشته این را تکرار کرده است که تنگه هرمز از وجود ماین ها پاکسازی شده و واشنگتن همواره تکرار کرده است که قوای بحری ایالات متحده در عبور کشتی های تجارتی از این تنگه و در بیرون شدن نفت از این آبراه استراتژیک کمک میکنند.
قوای بحری ایالات متحده کار فوق‌العاده‌ای انجام داده است. می توانم همین حالا اعلام کنم که دیروز بیش از 17 میلیون برل نفت از تنگه هرمز عبور کرد. این بالاترین ریکارد پیش از آغاز درگیری است.
البته دو روز پیش رئیس جمهور دونالد ترامپ را گفته بود که شبانه حدود 30 کشتی تجارتی یا نفتکش با کمک قوای بحری ایالات متحده از تنگه هرمز عبور داده می شوند. سحر جان.
سپاس فرمان، تشکر از اسکات بسند. وزیر مالی آمریکا میگه که واشنگتن و بیجینگ در برخی مسائل مربوط به ایران از جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای تا بازماندن تنگه هرمز دیدگاه‌های مشترکی دارند. بسند این سخنان را در پایان نشست وزیران مالی گروه 20 در ایالت کارولینای شمالی بیان کرد و همچنین از حمایت متحدان آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران خبر داد. شرح بیشتر در این گزارش.
سکات باسن وزیر مالی ایالات متحده میگوید که آمریکا در حاشیه نشست گروه 20 گفتگوهای خصوصی با چین و روسیه داشته است.
در مورد ایران نقاط مشترک ما با چین بیشتر از موارد اختلاف است. چین موافق است که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و تجارت آزاد بحری باید در تنگه هرمز برقرار باشد. بنابراین باور دارم که چین باید برای رسیدن به یک راه حل تلاش کند.
وزیر مالی آمریکا گفت که چین حدود نیمی از انرژی مورد نیاز خود را از منطقه خلیج فارس تامین می کند و به همین دلیل با گفته او بیجینگ نیز در بازماندن مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز منفعت مستقیم دارد. این اظهارات در حال مطرح می شود که حکومت رئیس جمهور ترامپ همزمان فشار اقتصادی بر ایران را افزایش می دهد. بسن گفته است که وزارت مالی آمریکا احتمال تحریم های ثانوی تازه را به گونه منظم اعلام خواهد کرد و در مرحله نخست بانک ها و نهادهای را هدف خواهد گرفت که با سپاه پاسداران ایران معامله دارند. او روز سه‌شنبه گفت که ممکن است همین هفته تحریم های تازه علیه یک بانک اعلام شود. What I can tell you
is that many of our allies. آنچه می توانم بگویم این است که بسیاری از متحدان ما پیش آمدند و گفتند هر کاری که لازم باشد انجام خواهند داد. زیرا آنان می دانند که ایران از لحاظ اقتصادی در حال جان کندن است و مار ایرانی پس از آن که سرش بریده شود وقتی بدنش دیگر از تقلا باز بماند، آنان یعنی ایرانی ها به میز مذاکره خواهند آمد. بنابراین هرچه بیشتر به ما کمک کنند به همان اندازه در این منازعه کمک می کنند. آنان همچنین پیشنهاد کرده اند هر کاری که از دستشان برمی آید انجام دهند، چه در زمینه اطلاعات استخباراتی، چه اطلاعات اقتصادی و چه گفتگو با هر نهادی که از این رژیم خائن و شرور حمایت می کند.
اما در موضوعات اقتصادی میان واشنگتن و بیجینگ اختلافهایی نیز وجود داشت. چین تنها عضو گروه 20 بود که با بخشهایی از بیانیه پایانی درباره عدم توازن در تجارت جهانی موافقت نکرد. حضور آنتون سیلوانوف وزیر مالیه روسیه در نشست وزیران مالیه گروه 20 نیز واکنش برخی مقامهای اروپایی را در پی داشت. بسند از دعوت وزیر مالیه روسیه دفاع کرد و گفت که بدون گفتگو یافتن راه حل برای جنگ اوکراین دشوار است. رویترز گزارش داده است که بسند در دیدار جداگانه با سیلوانوف تاکید کرد که تا پایان جنگ اوکراین روسیه نباید انتظار کاهش فشار اقتصادی آمریکا را داشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز پس از نشست گفتگوهای وزیران مالی گروه 20 را سازنده و مثبت توصیف کرد و از عملکرد بسند در نمایندگی از آمریکا ستایش کرد. نشستی که در آن ایران، چین، روسیه و آینده اقتصادی جهان همزمان در مرکز بحث‌های اقتصادی و سیاسی قرار داشتند.
وزیر انرژی ایالات متحده میگه که توافق‌های تازه با شرکت‌های آمریکایی و بین‌المللی میتواند تولید نفت ونزوئلا را در چند سال آینده و بیش از دو برابر افزایش دهد. کریس رید، وزیر انرژی ایالات متحده میگه که توافق‌های تازه با شرکت‌های آمریکایی و بین‌المللی میتواند تولید نفت ونزوئلا را در چند سال آینده بیش از دو برابر کنه. راید در جریان سفرش به ونزوئلا گفت افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت این کشور میتونه عرضه جهانی نفت را افزایش دهه و بر کاهش قیمت‌ها فشار وارد کنه. همزمان شرکت آمریکایی شروان اعلام کرده که در 5 سال آینده بیش از 7 میلیارد دلار در ونزوئلا سرمایه‌گذاری می‌کنه و قصد داره تولید خود را به حدود 600 هزار برل نفت در روز برسانه. این تحولات پس از آن صورت می‌گیره که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده توافق گسترده‌ای را برای دسترسی درازمدت آمریکا به بخشی از ذخایر نفتی ونزوئلا اعلام کرد. ونزوئلا بزرگترین ذخایر اثبات شده نفت جهان را در اختیار دارد، اما تولید آن پس از سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری، سوء مدیریت و تحریم‌ها به شدت کاهش یافته است. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه روسیه را به تروریسم دولتی متهم کرد و گفت که حمله ناکام تیاره بی سرنشین در شهر لایپزیگ آلمان تمامی نشانه‌های تروریسم تحت حمایت یک دولت را داشته است.
نخست بدون شک همه درباره حملات لایپزیگ بحث خواند کرد و همچنین روشن است که این حملات تمامی نشانه های تروریسم تحت حمایت یک دولت را دارد. پرسش این است که در برابر این وضعیت چه کاری انجام دهیم؟ ما پیش از این سفرهای روسیه را احضار کرده ایم. بسیاری از کشورهای عضو نیز چنین کاری کردند و ما درباره این موضوع بحث خواهیم کرد که چه اقدامات بیشتری می توانیم انجام دهیم.
دولت آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرده که پس از بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیده که روسیه مسئول حمله ناکام تیاره بی‌سرنشین در ماه گذشته بوده. اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، این اتهام را رد کرده و گفته که آلمان برای مقصر جلوه دادن مسکو در این حمله شواهد جعلی ارائه کرده. در همین حال چهار کشور عضو اتحادیه اروپا، هلند، پولند، اسپانیا و سوئدن، از اتحادیه اروپا خواستند تا بحث درباره استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای اوکراین را دوباره آغاز کنم. اوکراین از این پیشنهاد استقبال کرده و آن را یک رویکرد عادلانه در برابر تجاوز روسیه خوانده است. وزیر ترانسپورت روسیه روز چهارشنبه 2 سپتامبر گفت که روسیه با وجود تهدید ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، اجازه نخواهد داد فعالیت‌های هوانوردی ملکی این کشور به گونه جدی مختل شود. زلنسکی روز سه‌شنبه به شرکت‌های هوایی و بیمه هشدار داده بود که حضور درون‌های اوکراینی استفاده از حریم هوایی روسیه را خطرناک کرده و عملاً این حریم هوایی بسته شده است. اندری نیکیتن، وزیر ترانسپورت روسیه، به خبرگزاری اینترفاکس گفت که آنان برای این وضعیت آماده‌اند و همه این تهدیدها را در نظر دارند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز سه‌شنبه گفت هشدار زلنسکی این تصور را ایجاد می‌کند که اوکراین قصد دارد بعد تروریسم دولتی متوسل شود. پوتین افزود که اگر چنین اقدامی صورت بگیرد، مسکو راهی برای پاسخ دادن به آن پیدا خواهد کرد. در همین حال در حملات هوایی و میزایل روسیه به شهرهای کیف، دنیپرو و اودیسای اوکراین 2 نفر کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند. تیم‌های نجات چهارشنبه 2 سپتامبر برای نجات دادن ده‌ها کارگری تلاش کردند که گمان می‌ره در تونل‌های برق و آبی در کوهستان‌های نیپال گیر ماندند. یک هفته پس از جاری شدن سیلاب در نیپال که جان بیش از 1100 نفر را گرفته، این آخرین امید برای یافتن گیرماندگان این سیلاب است. شرح بیشتر را از همکارم فوزیه احسان بشنوید.
طبق آماری که مقامات نیپال تا زمان نشر این گزارش منتشر کردند، شمار مفقود شدگان سیلاب ویرانگر که چهارشنبه هفته گذشته در امتداد دریاچه بهودکوشی در نیپال رخ داد، 4000 نفر هنوز هم مفقود است. تخریب جاده ها و پل ها در نتیجه این سیلاب دسترسی به برخی مناطق به شدت آسیب دیده را دشوار ساخته است و تیم های نجات از هلیکوپتر برای یافتن مفقود شدگان این حادثه استفاده کردند. مقامات حکومت نیپال گفتند که بیش از 21000 پرسنل نظامی و پلیس در عملیات نجات، تخلیه و امدادرسانی شرکت دارند. از سوی دیگر چین، کوریای جنوبی و هند از اعزام تیم‌های نجات به منطقه خبر دادند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا متحد به پرداخت 3.5 میلیون دلار کمک به آسیب زده های این حادثه شده است. تا کنون اجساد کم از کم 1000 نفر پیدا شده است. در حالی که مسئولین برای شناسایی این افراد تلاش می کنند، تعدادی از این قربانیان در گورهای معقد دفن شدند تا بعداً به خانواده هایشان تسلیم داده شوند. سخنگوی وزارت خارجه نیپال به خبرنگاران گفت تا کنون 12000 نفر نجات داده شدند و اما 590 نفر اتباع خارجی از 39 کشور هنوز هم در میان مفقود شدگان شاملند.
در این زمان بسیار دشوار قلب و ذهن ما با کسانی است که عزیزانشان را از دست دادند، با کسانی که عزیزانشان هنوز مفقود است و هنوز منتظرند و با مردم مناطق که در نتیجه این سیلاب متضرر شدند.
در کتمندو پایتخت نیپال در حالی که امیدها کمتر شده، خانواده ها بی صبرانه در پی به دست آوردن اطلاعات در مورد سرنوشت عزیزان مفقود شده خود، آنان را در میان عکسایی که در بیرون از شفاخانه منتشر شده جستجو می کنند.
اکنون تنها امید ما این است که اگر آنان را زنده هم نیابیم، حداقل جسدشان را پیدا کنیم.
در همین حال وزارت امور خارجه نیپال میگوید که میزان خسارات وارده به خانه ها، جاده ها، پل ها، تاسیسات برق آبی و سایر زیرساخت های حیاتی تقریبا یک هفته بعد از وقوع فاجعه تازه در حال آشکار شدن است و برای تلاش های امداد رسانی به کمک های بین المللی مستمر نیاز خواهد بود.
برنامه دری تلویزیونی صدای آمریکا از دوشنبه تا جمعه ساعت 8 تا 8 و نیم شب به وقت افغانستان پخش می شود. برای آگاهی از تازه ترین خبرها و رویدادها در ایالات متحده، افغانستان و جهان، این برنامه را در ماهواره، وبسایت، کانال یوتیوب و صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا دنبال کرده می توانید.
حکومت ایالات متحده و پیشنهاد حکومت طالبان مبنی بر این که آمریکا می تواند در بخش معادن افغانستان سرمایه گذاری کنه واکنش نشان داده. جزئیات این خبر را میرویس رحمانی دنبال کرده. میرویس، درباره این پیشنهاد به ما بگو و واکنش واشنگتن به پیشنهاد طالبان چه بوده؟
اول میخوام درباره پیشنهاد حکومت طالبان صحبت کنم. این پیشنهاد توسط امیر خان متقی، وزیر خارجه ای گروه مطرح شد که در او متقی به خاطر بهبود روابط طالبان با ایالات متحده پیشنهاد کرد که واشنگتن میتونه در بخش‌های مختلف در افغانستان از جمله معادن سرمایه گذاری کنه. سرویس افغانستان صدای آمریکا مطلب با وزارت خارجه ایالات متحده در میان گذاشت و از این وزارت این را پرسید که آیا حکومت ایالات متحده تمایل بر سرمایه گذاری در بخش معادن و مواد معدنی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان دارد یا خیر؟ یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به ما این پیشنهاد طالبان رد کرد و گفت که واشنگتن هیچ برنامه بر سرمایه گذاری در بخش معادن ندارد.
وزارت خارجه ایالات متحده هیچ برنامه برای تعامل با طالبان، یک گروه دهشت افکن جهانی به طور ویژه تعیین شده، در مورد توسعه مواد معدنی حیاتی در افغانستان ندارد.
بر اساس سرویه‌ای که در زمان نظام جمهوریت انجام شده بود، افغانستان به ارزش حداقل 1 تریلیون دلار منابع معدنی به شمول ذخایر مواد معدنی حیاتی چون لیتیم، کوبالت و نیوبیم دارد. به نظر می‌رسد که پیشنهاد متقی به ایالات متحده به خاطر سرمایه‌گذاری در بخش معدن افغانستان در ادامه تلاش‌های نظام جمهوریت در این راستا باشد، چون ملاقاتی که دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود در سپتامبر سال 2017 با محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در نیویورک داشت، دو طرف روی سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در بخش مواد معدنی نایاب افغانستان بحث کرده بودند.
آیا وزارت خارجه ایالات متحده در مورد احتمال سرمایه گذاری این کشور در بخش معدن افغانستان در آینده هم چیزی گفته؟
خب صدای امریکا دقیقاً همی پرسش از وزارت خارجه ایالات متحده پرسید. سخنگوی این وزارت گفته که سرمایه گذاری ایالات متحده در بخش مواد معدنی حیاتی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان سبب میشه که فقط پول به دست طالبان بیفته و به گفته این وزارت این کار طالبان قادر به رفتار وحشتناکشان با مردم افغانستان می‌سازد. با این همه ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز چهارشنبه بار دیگر خواستار ایجاد روابط بین طالبان و ایالات متحده شد و گفت که افغانستان زیر حاکمیت این گروه نیاز دارد تا با ایالات متحده روابط دیپلماتیک و اقتصادی داشته باشد. اما پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده به صدای آمریکا گفته بود که واشنگتن نه حکومت طالبان و نه هم کدام نهاد دیگر به حیث حکومت افغانستان به رسمیت می‌شناسد.
سپاس فراوان، تشکر از خودت میرویس. اتحادیه اروپا اعلام کرده که 10 میلیون یورو برای حمایت از معیشت و ایجاد فرصت‌های اقتصادی و تقویت و تاب‌آوری جوامع در افغانستان اختصاص داده شده. این خبر را دنبال میکنیم، اما پیش از او یک خبر دیگر داریم از مرکز خبرنگاران افغانستان که میگه شکیب احمد نظری خبرنگار NTV تلویزیون محلی ژاپن پس از گذشتاندن 405 روز در زندان طالبان آزاد شده و با خانواده های خود یک جا شده است. به گفته این مرکز نظری از زندان بگرام و بازداشتگاه استخبارات در کابل منتقل شده و بعدا به اتهام تبلیغ علیه حکومت طالبان توسط محکمه نظامی استخبارات طالبان و 3 سال زندان محکوم شده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان میگه که نظری در زمان بازداشت از حق داشتن وکیل محروم بوده است. این مرکز حبس طولانی مدت او را نقض حقوق انسانی و حرفه‌ای او دانسته و گفته است که او از ابتدا نباید زندانی میشد. نظری در تاریخ دوم اسد سال 1404 به همراه بشیر هاتف روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای و ابوذر سارم سرپلی مدیر مسئول خبرگزاری توانا در کابل بازداشت شد. کمیته صلیب سرخ یا ICRC از جامعه جهانی خواسته که حمایت خود را از افغانستان ادامه دهد و هشدار داده که میلیون ها افغان با وجود افزایش ثبات در کشور همچنان با نیازهای شدید بشردوستانه روبرواند. توجه کنید به شرح این گزارش.
یاسمین پراس دسموس مسئول عملیاتی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در یک مصاحبه با آژانس خبری فرانسه در کابل گفت که افغانستان با وجود چالش‌های جدی که مردم این کشور با آن روبرواند اغلب توجهی کافی رسانه‌های بین‌المللی و بحث‌های سطح بالای سیاسی را به خود جلب نمی‌کند. او گفت که وضعیت بشردوستانه افغانستان نباید از دستور کار جامعه جهانی کنار گذاشته شود و تاکید کرد که مردم افغانستان به حمایت‌های ملی و بین المللی نیاز دارند.
افغانستان بیشتر اوقات در کانون توجه یا زیر نظر رسانه ها و حتی بحث های سطح بالای بین المللی قرار ندارد و فکر میکنم وقت به وضعیت مردم افغانستان نگاه میکنیم این شرایط نباید تا این اندازه که امروز شاهدان هستیم از توجه جامعه جهانی دور بماند. مردم افغانستان به حمایت های ملی و بین المللی نیاز دارند.
دسموس پذیرفت که افغانستان به ثبات بیشتری دست یافته است، اما گفت نیازهای بشردوستانه مردم همچنان بسیار جدی است. او افزود که کمیته بین المللی صلیب سرخ و دیگر سازمانهای بشردوستانه به تنهایی نمیتوانند به همه این نیازها رسیدگی کنند و خواستار ادامه همکاری و حمایت جامعه جهانی شد.
ما در بخش صحت از 46 کلینیک حمایت میکنیم که کلینیک های جمعیت هلال احمر افغانستان نیست در آن شامل است. ما همچنین به فعالیت خود در زمینه توانبخشی جسمی ادامه میدهیم و در حال حاضر 7 مرکز توانبخشی داریم. عملیات ما در افغانستان همچنان در میان 5 عملیات بزرگ ما در سراسر جهان قرار دارد.
با این حال دسموس گفت که محدودیت منابع کمیته بین المللی صلیب سرخ را ناگزیر ساخته است تا در مورد مناطقی که باید کمک ها در آن در اولویت قرار گیرد تصمیم های دشوار اتخاذ کند.
اگر امروز به نیازهای مردم افغانستان نگاه کنیم می‌بینیم که ما می‌توانیم در همه جا حضور داشته باشیم زیرا مشکلات نظام صحی در سراسر افغانستان وجود دارد. بنابراین ناگزیر شدیم در مورد مناطقی که در آنها حضور داشته باشیم اولویت بندی کنیم. ما تلاش می‌کنیم در سراسر افغانستان حضور داشته باشیم، اما مناطق امتداد خط دیورند را در اولویت قرار داده‌ایم، جایی که میان افغانستان و پاکستان منازعه بین المللی وجود دارد.
با گفته یاسمین پراز دسموس، توانایی کمیته بین المللی صلیب سرخ برای برقراری تماس و دسترسی به جوامع در دو سوی این درگیری به این سازمان امکان می دهد نقش بشر دوستانه ویژه در این مناطق ایفا کند. با این حال دسموس گفت که نیازها بسیار فراتر از مناطق است که کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال حاضر در آنها فعالیت می کند. امروز تازه ترین خبرها از داخترین جریان های روز را در وبسایت دری صدای امریکا دنبال کنید. deri.voa.com
کلیسای مارلیاس در شهر آمودا در شمال سوریه یکی از آخرین یادگارهای حضور قابل توجه مسیحیان در منطقه کردنشین این کشور است. این کلیسا که در سال 1927 ساخته شده زمانی به هزاران خانواده مسیحی خدمات ارائه میکرد، اما کنون تنها حدود 5 خانواده مسیحی در این شهر باقی مانده. توجه کنید به این گزارش.
برای کمیل ایلو، یک پدر آشوری دارای 5 فرزند که سالها از دروازه کلیسای مار الیاس در شهر عمودا در شمال شرق سوریه نگهبانی کرده است، این کلیسا چیزی فراتر از یک مکان عبادت است. کلیسا یادآور حضور پررونق آشوریان در گذشته است، حضوری که به تدریج از این شهر کمرنگ شده است. ایلو چندین بار در روز وارد کلیسا می شود و به دوران می اندیشد که خانواده های مسیحی آشوری بخش آشنای از بافت اجتماعی شهر عمودا بودند.
کسانی که از ترکیه آمدند بیشتر در عمودا ساکن شدند. برخی نیز در درباسیه، حسکه و حلب اقامت گزیدند. آنان در سراسر کشور پراگنده شدند.
او می گوید که بسیاری از کسانی که از ماردین آمده بودند در آغاز در عمودا ساکن شدند و بعدها به بخش‌های دیگر سوریه کوچ کردند. کلیسای ماریلیاس یکی از معدود بناهای باقی مانده از آن تاریخ است. این کلیسا در سال 1927 پس از آن ساخته شد که خانواده‌های آشوری از ماردین و قلعه ماراه به آمود آمدند. آن دوره فصل مهمی در شکلگیری و گسترش جامعه مسیحی شهر به شمار می رفت. عبدالمسیح قریاقوس نویسنده می گوید که زمان حدود 3500 خانواده مسیحی در عمودا زندگی می کردند.
سال 1927
مارلیاس قدیمی ترین کلیسا است. این کلیسا حفظ شده و همچنان فعال است، هرچند اکنون تنها 5 خانواده مسیحی در شهر باقی ماندند.
این کلیسا در سال 2017 بازسازی شد و به حفظ یکی از آخرین نشانه های فیزیکی از پیشینه طولانی این جامعه در عمودا کمک کرد. اما داستان عمودا تنها داستان مهاجرت و ترک این شهر نیست. برای باشندگان آن عمودا همچنین نماد از تاریخ همزیستی میان جوامع مختلف قومی و دینی است، به ویژه کردها و مسیحیانی که نسل‌ها در کنار یکدیگر زندگی کردند.
همه ما خود را یک جامعه می دانستیم. هیچ تفاوت میان ما وجود نداشت. یک دیگر را دوست داشتیم و به هم احترام می گذاشتیم و تا آنجا که بیاد دارم در صلح و آرامش در کنار یک دیگر زندگی می کردیم.
امروز تنها 5 خانواده مسیحی در عمودا باقی ماندند. 3 خانواده ارتدوکس، 1 خانواده کاتولیک و 1 خانواده ارمنی. بیشتر خانواده های مسیحی برای یافتن فرصت های اقتصادی بهتر به شهرهای کردنشین دیگر در شمال شرق سوریه و همچنان به مراکز بزرگ شهری در سایر مناطق این کشور مهاجرت کردند. کاهش حضور آنان بازتاب دهنده دگرگونی گسترده تر در این شهر است. با این حال کلیسای ماریلیاس همچنان باز است. دیوارهای این کلیسا خاطره نسلهای را در خود حفظ کردند که در عمودا سکونت داشتند، خانه ها و عبادتگاه های خود را ساختند و به بخش از بافت متنوع اجتماعی این شهر تبدیل شدند. برای کسانی که هنوز در این شهر باقی ماندند، این کلیسا تنها یک مکان دینی نیست، بلکه نماد از هویت، پایداری و گذشته است که در آن دروازه های عمودا برای جوامع با پیشینه های گوناگون باز بود.
بینندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه. شما میتونید که برنامه های صدای آمریکا را در کنار ده ها گزارش خبری و مطالب دیگر در وبسایت، کانال یوتیوب و حساب های کاربری دری صدای آمریکا در شبکه اجتماعی دنبال کنید. فراموش نکنید که برنامه خبری صدای آمریکا از ساعت 8 شب به وقت افغانستان و 11:30 قبل از ظهر به وقت واشنگتن برای شما نشر میشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت را دنبال میکنیم.
صدای مردم را میشنویم برای مردم افغانستان.
با خبرهای عاجل از قلب رویدادها، با نگاه انسانی و تعهد بی حد و مرز به حقیقت
در افغانستان و جهان.
ما را در تلویزیون،